الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که بعد از اینکه گفتیم در توریه دو نظر هست، نظری که توریه رو حرام میدونه و نظری که توریه رو اگر عنوان ثانوی عارضش نشه جایز میدونه، راجع به این اندیشه دوم عرض کردیم. اینا اول اومدن دلیل قائلین به حرمت رو زدن، گفتن بین توریه و کذب تفاوت. بعد تلاش کردن برای حرف خودشون دلیل بیارن. یه استدلالی بود که ما اسمش گذاشتیم اجماع، که البته همونجا تضعیفش کردیم، گفتیم دلیل عمده اینا بعضی از روایاته. اولین روایتشو دیروز خوندیم، روایت عبدالله ابن بکیر ابن اعین که گذشت. دومین روایتی که داریم روایت مرسله ای هست از سوید ابن حنزله. اگر مایلید رو خود برگه بریم شاید سریعترم بشه. همون برگه 1352 باید همون اوائل صفحه باشه، بعد از روایت ابن ادریس. و سدل للجواز به بعض روایات غیر ما مر. خط چندومه اگر بخوام دوستانه وسط صفحه
هست؟
خب هشتم نهم. بله بسیار خب، دیگه ورق نزنم دوستان. ببینید روایت اینه، رواه و سوید ابن و حنزله میگه ما آمدیم بیرون تو مسیر، خرجنا و با ما جناب وابل ابن حجر، احتمال انشاءالله درست میگیم، یا حج یا هج، حجره وابلش وابله یا وائله، چون دو تا نقوان دیدم وابل ابن حج. بسیار وابل ابن حج یرید و نبی میخواست بیاد جناب وابل خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله. در مسیر فأخذه اعداء له، دشمناش دیدنش گرفتنش. فخرج القوم ان یحلفوا، درخواست کردن، مثلا ما گفتیم این اون نیست، این وابل اون وابل نیست، درخواست کردن که ما قسم بخوریم. و حلفت بالله، من قسم خوردم، سوید میگه ها، که انه اخی، گفتم آقا دو نفر نمیتونن مثل هم باشن، این به خدا قسم که این مثلا برادر منه، پسر دیگر حنزله است. فخلا عنه العدو، دشمنم دست برداشت. خب حالا ناراحته که خب بالاخره من یه دروغی گفتم. میگه فذکرت ذلک للنبی، قصه رو خدمت رسول خدا عرض کردم، آقا فهمودن صدقت، دروغ نگفتی، راست گفتی، اما از باب المسلم و چی؟ اخول مسلم. خب ببینید این تهش میدونید چیه؟ توریه است دیگه، که یک کسی برادر بگه طرف مقابل برادر نسبی میفهمه، شما برادر دینی اراده کرده. این اول انقلاب این کلمه برادر خیلی مد شده بود، برادر فلانی، اصلا میگو برادر مثلا آیت الله فلانی، برادر دکتر فلان، آروم آروم حس شد این فرهنگ، کم شد. یعنی حالا اینجا هست که شما ناراحت نباش، دروغ نگفتی، المسلم و اخو المسلم. در واقع چجور بگیم، این عبارت هم دو تا سوال ما رو جواب میده، هم میگه توریه دروغ نیست و هم میگه چی؟ توریه اشکال نداره جای، چون رسول خدا میخوان بگن جایزه دیگه، میخوان بگن جایزه دیگه. بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی این روایت رو آوردن برای که ثابت کنن توریه جایزه. البته ایشون یه اشکال اساسی داره به این روایت و روایت بعدی که از نظر سند ضعیفه. یعنی از نظر ایشون اگر روایت ضعف سند نداشت، چون روایت مرسله است، حتی خود سوید ابن حنزله برای ما شناخته شده نیست. بعد قبلیاش هم که عموما راویان اهل تسننن که برای ما شناخته شده نیستن، از این جهت روایت قابل دفاع فقهی سندن نیست. گویا ایشون میخواد بگه اگه سند مشکل نداشت، دلالتش برای جواز توریه خوب بود. ولی آیا واقعا همینطوره آقایون؟ بذارید انشاءالله تو مرحله نقد و تحقیق، ما بلدید که درسمون سه مرحله داره. یه مرحله بیان موضوع هست که معمولا سعی میکنیم اول کار خوب مسئله رو بیان کنیم که بدونیم سر کیو میخوام بتراشیم. مرحله دوم نقل اقوال و گفته ها و نظرها و سه تا نظره، چهار تا نظره، دو تا نظره و ادلهش. آخرین مرحله که مرحله سوم باشه نقد و تحقیقه. من چون بنا دارم برگردم به این روایت تو نقد و تحقیق، اگر اجازه بدید الان همین مقدار کافیه. پس معلوم شد که یه فقیه بزرگی مثل مرحوم آقای خویی به این روایت تمسک کرده برای جواز توریه، هرچند در سندش اشکال داره. این است. ببینید روایت دیگری دارین که قدری مفصله، باز برخی بهش استناد کردن مثل مرحوم آقای خویی اینها، روایت معروف به احتجاج مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج. خب کتاب بسیار معروف و خوبیست از مرحوم طبرسی. ایشون روایتی رو نقل میکنه جناب طبرسی از امام صادق علیه السلام که سه تا سوال از امام شد که آیا در اونجا که جناب ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام فرمود بل فعله کبیرهم، با اینکه خودش شکونده بود بت‌ها رو، درسته؟ ولی همه بت‌ها رو شکون غیر از بت بزرگ، بعدم رفت کبر رو گذاشت گردن بت بزرگ و اومد بیرون. خب دیگه داستان رو کاملا بلدید. حاضر کردن جناب ابراهیمی که تو بت‌ها رو شکستی، خب شکسته بود دیگه، گفته فعله کبیرهم، شاید هم نگفته من نشکستم ها، گفت فعله کبیرهم، فسألوهم انکانو، فسألوه انکانو یا فسألوهم انکانو ینتقون، از خود این بتای شکسته شده بپرسید یا از خود همین بت زنده، از همین بت بزرگ بپرسید، اگه صحبت میکنن بپرسید. خب ببینید سوال میکنن از امام که جناب ابراهیم، حالا شیخ الانبیا، حالا برخی میگن مثلا با وجود پیامبر خاتم به ایشون مثلا نگیم شیخ الانبیا، از نظر مثلا قدمت تاریخی و بالاخره ایشون پدر رسول خداست، از این جهت با واسطه بگیم شیخ الانبیا. ما گاهی میگیم شیخ الانبیا. به هر صورت خب چطور شیخ الانبیا مثلا اینجوری خلاف گفت، دروغ گفت؟ این یه سوال. قصه بعدی باز مربوط به جناب ابراهیم، اون قصه گفتن با ما میای بیرون شهر، فقال انی سقیم، فنظر نزدتن فی النجوم فقال انی سقیم، من مریضم، بذارید تو رخت خوابم مثلا بخوابم نیام. خب با این که مریض نبود جناب ابراهیم، ولی ازا اون کار کارستانو کرد که کسی میخواد چند تا بود بشکنه که نمیتونه مریض باشه که. و اون داستان برادران یوسف و جناب یوسف که اونها رو نگه داشتن، گفتن انکم لسارقون، شما سارقید، با اینکه اینا سارق نبودن و ظرف پادشاه رو، ظرف ملک رو خود اون کارگزاران نظام مصر گذاشته بودن داخل این بار اینها. حالا یه بحث اینه که مثلا فرض کنید حالا این مثلا آبروشون رفته، این یه بحثه که حالا یا تهمت زده شد به اینها که شما برداشتی ظرف ملک رو، یه بحثم اینه که خب این دروغ چی میشه. حالا بگیم اون مثلا جبران شده، بعدن معلوم شد که همه اینا نقشه بوده، قرآن هم میگه، میگه غیر از این نمیتونستن، حالا قانون مصر اجازه نمیداد، شاید این طور بوده، از این جهت متوسل به این راه شدن. به هر صورت این سه مورد میدونید در قرآن هست و همیشه تاریخ هم جای بحث و گفتگو داشته. جالب اینه بهتون بگم که بله هم مفسرین شیعه هم مفسرین غیر شیعه مفصل این بحث رو وارد شدن و هر کدام هم یه جور جواب دادن. یه کسی فرصت کنه اینا رو جمع بکنه، از نظر بحث معرفتی چیز قشنگی خواهد شد که مثلا چی بوده، راههایی که گفتن کم و بیش هم بهتر از منم خبر داره. اما ما الان با یه روایت مواجهیم، این روایت میخواد این سه تا کار رو توجیه کنه، بگه آقا گوینده این سه جمله که دوتاش جناب ابراهیمه، یکیشم کارگزاران جناب یوسف، حتی از طرف یوسف، بگه آقا اینا توریه کردن به طوری که مخاطبان یه جور برداشت میکردن و اینا گوینده ها یه جور دیگه اراده میکردن. در روایت هم هست که اینا دروغ نگفتن و کارشون هم حرام نیست. حالا یک کسی بگه خب از این ما استفاده کنیم، هم عدم کذب رو، هم جواز توریه رو، هم عدم کذب رو، هم جواز توریه رو. میخواد با هم سری روایت رو، چون با این روایت کار داریم دوستان، تو نقد و تحقیق باش کار داریم، ناچاریم که با هم دیگه یک مروری داشته باشیم. رویه مرحوم طبرسی میگه روایت شده. ببینید همین که میگه رویه همه چی به هم میخوره. خب جناب احتجاج طبرسی تا امام صادق چندین قرن فاصله داره، خودش که از امام نشنیده، نمیگم از کجا نقل میکنم، از کدام کتاب کدام اصل میشه روایت مرسله، از نظر سند مشکل داره. یه بحثم گاهی میشه که خب بگیم که روایت احتجاج مثلا کلش معتبر باشه، که اینم ما همچون نتیجهی نگرفتیم و خیلی هم نگرفتن، پس روایت از نظر سند اشکال اساسی داره. ولی خب مطلب مطلب قشنگیه. شاید کسی بگه این در یک نقد داخلی بشه ازش دفاع کرد، چون این چیزا از غیر معصوم مثلا بر نمیاد، یه همچون چیزایی. ببینید میگه سؤل صادق علیه السلام از قول خدای عز و جل در قصه جناب ابراهیم، بل فعله کبیرهم هازا، این بت بزرگ شکونده، شک دارید سوال کنید بت ها رو، اگر صحبت میکنن بپرسید کی شما رو شکوند، کی زد به سر شما. امام فرمودن ما فعله کبیرهم، پس اون چیز تاریخ رو تایید کردن که خود قرآن هم میگه ابراهیم شکوند، و ما کذب ابراهیم، اما در عین حال ابراهیم هم دروغ نگفت. خب این برای یک عامی سوال پیش میاد، یعنی چه؟ امام فرمودن، لذا گفت کیف ذلک، این چی میشه که دروغ نشه. امام فرمودن ببین انما قال ابراهیم فسألوهم ان کانوا ینطقون، سوال کنید اگر صحبت میکنن. خب اینا میتونن صحبت کنن یا نه؟ یعنی ببینید این جمله یک جا بخونید، بل فعله کبیرهم فسألوهم امکان و ینتقون. این امکان و ینتقون به فسألوهم نمیخوره ها، به چی میخوره؟ به فعله کبیرهم میخوره. گویا جناب ابراهیم گفت فعله کبیرهم امکان و ینتقون، فعله کبیرهم امکان و ینتقون. و چون اینا لم یکون و ینتقون هست چی؟ ما فعله کبیرهم. این قضیه دیگه میتونه دروغ باشه دیگه. صدق و کذب قضیه شرطیه به اینه که قضیه شرطش قابل تحقق باشه. اگر کسی یه جمله‌ای که دروغ معلقش کنه بر یک جمله غیر واقعی، دروغ نیست. بگه اگر تو عادلی پس من معصومم، در حالی که معصومم نیست، و میگیم دروغ داری میگی. میگه آقا اگه این آقا عادل باشه من معصومم، این آقا محال عادل باشه منم محال معصوم باشم. این تو میشه دیگه. این آقا اگه عادل باشه من باید معصوم باشم، ایشون که محاله با این وضعی که داره عادل باشه، پس منم معصوم نیست. اینجا هم فهمود اگه اینا صحبت میکنن اون انجام داده، اینا که صحبت نمیکنن پس اونم انجام نداده. ازای امام فهمودن. ببین با اینکه اونا اینجا نفهمیدن، اونا اولا امکان و ینتقون رو به چی زدن؟ به فسألوهم زدن دیگه. فإن نتقوا فكبيرهم فعل وإن لم ينتقوا فكبيرهم لم يفعل شيئا فما نتقوا و ما فعلوا و ما کذب ابراهیم. پس نه اونا صحبت میکنن، نه اونا بت شکستن، نه ابراهیم دروغ گفت. ابراهیم فعله کبیرهم رو برای یه شرط غیر واقعی، غیر ممکن الوقوع معلق کرد. شرط که محقق نشه اونم محقق نمیشه. بله نگو من نشکستم، اگه گفتم من نشکستم بعد نظر نداره من نشکستم، لطف آیه همینه. نگو من نشکستم، او اون شکونده. اگه صحب، اگه حرف بزنه اون شکونده.
اصلا بود چرا میشید اصلا یه پای نمیتش هست بکر اون شکونده زده بردید اگه اونه صحبت بود.
شما رد کنید لم یتشسبک و نمیدونم بعد چی میشه. شما این فرمایش امام چه اشکال داره؟ چی؟ بله میشه توریه. بله لذا امام میخوام بگم توریه است دیگه، و امام میخوام بگم توریه نیست، اصلا توریه همینه. نمیدونم دقت کردید که درست پیشون ما گفتیم، اصلا توریه فقط این نیست که یه لفظی بیاریم دو تا معنا داشته باشه حتما یه معنا خفی، نه. گای تو هیئت ها الان این امکان و ینتقون ظاهر هیئت اینه که میخوره به فسألوهم، اما جناب ابراهیم این امکان و ینتقون زده به فعله. منتها هنرش همی بود. چطور میگن از محسنات بدیعی است توریه؟ بعضی از توریه اینقدر قشنگی انسان لذت میبره. ببینید جناب ابراهیم اولا نگفت من نکردم، بعدم یه جمله آورد که اونا یه جور بفهمن، ایشون یه جور دیگه اراده کنه از چنگال اینا هم خلاص بشه. و درست هم هست. امکان و ینتقون میدونی که از نظر ادبی هم نحوی هم ما الزام نداریم به فسألوهم بزنیم، میتونیم بزنیم به فعلهو، میتونیم بزنیم به فسألوهم. جناب ابراهیم زد به فعلهو، اونا به خاطر مناسبت حکم موضوع چون سوال با نطق مناسبت داره زنن به فسألوهم. اینه که میگن محسنات بدیهیه. این همون مثل همون اربعتون اربعتون اربعتونه، مثل مواردی که مثال میزدیمه دیگه.
اصلا ظهور عرفی نداره بخواد فعله و کبیره رو میکنه، اصلا غلطه. این یه قیاس خفی اولویت توشه. وقتی که نطق نمیتونن کنن
ظهور
جواب نمیدن.
آره سنی ظهور عرفی نداره، که توری هم همینه غلطه.
غلطه یعنی چون که اصلا پرده از مسئله است. این فقط این کانون وقتی حرف نمیزنن پس به طریق اول فعلی
غلطه چون پرت از مسئله است، یعنی غلطه چون غلطه. من ما که دیگه استاد شدیم ادبیاتم که نمیخواد یاد ما بدید شما که ادبیات اینجاست دیگه، حالا مثلا اینجور ما میفهمیم دیگه. نه هیچ انظر ادبی هیچ چیز ادبی نحوی بیانی صرفی نداریم که بزنید به این تکی چسبیده خودش. قشنگ یه انصافا
استاد امام بطن آیه رو دارن تعبیر بطن آیه
باشه، بطن هم جز توری هست
معمولاً
اتفاقا معانی بطنیه جز توری هست
و فاش هم فا فسئل واقعا معلوم چید جواب این شرطی این کانوی انتقال زاره
دلیل
جزاره، یعنی دلالت میکنه که این جزای اونه ولو که مقدم شده فسئل اون
این که فاعل ترتیب ذکریه، این
ترتیب اینجا
جزا نمیخواد، نه چیزی قبلش اومده جزا بخواد. فعله کبیره هم کدام این؟ این بعدشه نه قبلش. بله دقت بفرمایی. خب نه حرف قشنگه، حالا میدونی چی اگه میخواد بزنید این قسمت رو نمیدونم، من باید بعضی چیزی که بعد میخوام بگم باید باید بیارم جلو که شما راحت میشید چون فردا هم تعطیل، ذهنتون خیلی اذیت نکنه. ببینید اگر بخواد به این حرف این روایت گیر بدین میشه که به حرف امام، به حرف امام که نباید گیر بدن، بنابراین که حالا چون این روایت سند که نداره ممکنه بگیم معلوم نیست از امام باشه. اگر بخواد این فرمایش رو یعنی این جمله رو زیر سوال ببرید باید روی این کار بکنید که در قضایای شرطی راست بودن و دروغ بودنش به واقعیت داشتن یا واقعیت نداشتن شرط نیست. ما اینجور گفتیم، الان گفتیم این قضیه دروغ نیست چون شرط واقعیت نداره، جزا واقعیت نداشته باشه، در حالی که در قضایای شرطی میگن راست بودن و دروغ بودنش به راست بودن و دروغ بودن ملازم است. اصلا کار نداریم که این دوتا واقع میشه یا نمیشه، اگر ملازمه باشه میشه راست، اگر ملازمه نباشه میشه چی؟ میشه دروغ. اگر ملازمه باشه میشه راست، نباشه میشه دروغ. حالا سوال میکنم از شما، بین صحبت کردن اینا با فعله کبیرهم ملازمه است؟ اینا چه صحبت بکنن چه صحبت نکنن که البته هرگز نخواهند توانست صحبت کنن، اینا بت نشکسته بودن، این بت بزرگ نشکسته بود. یعنی اگر بر فرض محال اینا به زبان در بیان، طبق قول ابراهیم کی باید بتا رو شکسته باشه؟ بت بزرگ، در حالی که بت بزرگ به خدای ابراهیم قسم بت بزرگ این بتا رو نشکسته بود، چه اینا صحبت بکنن چه اینا صحبت نکنن. لذا اون قضیه که اگه فلانی عادل باشه من معصومم، بله یه دفعه این حرف رو میزنی این در واقع مدلول مطابقیش منظور نیست، مدلول التزامیش مراده. مدلول التزامیش اینه که نه این عادله نه من معصومم، درست هم هست، نه این عادله نه من معصومم. ولی اگر مدلول مطابقیش مراد باشه دروغه، چون این آقا چه عادل باشه چه نباشه شما معصوم نیستی. بسا دوستان تو مثال خیلی باید آدم حواس، من الان این مثال زدم شاید همم گفتم آره خوب تطبیق میکنه، ولی تو این مثال که ما میزنیم اگه فلانی عادل باشه پس من معصومم، یا اگر فلانی مشهد باشه پس من امام صادقم، یه حرفی گاهی اینجور میزنه طرف، یا اگه فلانی مدرسه پس من مشهدم، اینا معنای مطابقش مراد نیست، اینا معنای التزامیش مراده. یعنی نه فلانی مدرسه نه من مجتهدم، نمیخواد ملازمه درست کنه، و الا اگر بخواد ملازمه درست کنه باید ملازمه راست باشه. و جناب ابراهیم نمیخواست دلالت التزامی رو بگه، طبق این حدیث میخواد دلالت مطابقی رو بگه. منتها اینجوری درست کرد، گفت اگر اینا صحبت کنن بت بزرگ اینا رو شکونده، در حالی که اینا چه صحبت کنن چه نکنن بت بزرگ نشکسته. این منظوره. اگه بخوام اشکال بگیریم، این اشکال باید بگیریم به این روایت، نه مثلا مثل دوستان که گاهی نکاتی داشتن.
توانایی منظورش به ادراک نیست که اگر بتونن، منظورش با قرائن اینه، اگر بتونن حرف بزنن پس اونم میتونه بشکنه.
که دیگه اصلا از بحث خارج شد. یعنی شما فعله او رو به معنای توان بر فعل، اینا نه، اینا اصلا یه چیز دیگه است، اون یه جمله دیگه است، ربط به اینم نه. شما نه شما رو چه قانونی کارو میکنید؟ این عبارت امامه، اونم عبارت آیه است. فعله او نه یعنی قدرت بر فعل، باز همون هم دروغه. اگر اینا قدرت بر نطق پیدا کنن، قدرت بر توانایی دارن، از کجا؟ باز ملازمه نداره، بازم ملازمه نداره. ممکنه کسی قدرت بر نطق داره اما قدرت بر فعل نداره، بازم ملازمه نداره. نه حالا به نظرم اگه اجازه بدین هنوز حدیث رد بشه و الان میمونه که این بحث
حدیث شرطی اتفاقی ملازمه نداره دروغه. پس
اگر کسی بخواد واقعا به عنوان قضیه شرطی درست بکنه و دلالت مطابقش باشه، بله. این قضای اتفاقی که در منطق بحث میکنن در واقع نظارت به همین خارج دارن، میخوان خارج رو تبیین کنن، ولی قضیه اتفاقی واقعا قضیه شرطیه نیست تهش. اگه اجازه بدید من بعدیشم ببینید، ولی پیش نمیریم. فسئل عن قولی فی صورت یوسف، از این ادامه همون روایت ها، روایت جدیدی نیست، همون روایته. ایت حل ایر انکم بله نفهمیدم ایت حل ایر انکم لسارقون، ای گروه، ای قبیله، ای کاروان، شماها دزدید. با اینا دزد نبودن که. خب حالا اینجا ممکنه بگید آقا این که یوسف که نگفت، حالا چند نفر دیگه گفتن، ولی خب فرض این است که تمام این نقشه ها رو کی کشیده بود؟ جناب یوسف. و اصلا اونم دستور این کار رو داده بود، یعنی جزئیات همه زیر نظر یک معصوم به نام یوسف داره انجام میشه. حضرت فرمودن که دروغ نگفتن، که اینا همون فرزندان یعقوب بودن. انما سرق و یوسف من ابی، خب این قضیه راست بود یا دروغ بود؟ برازا بعدش ببینید امام گفتن الا ترا، دقت یوسف هم نگاه کن، یا کارگزارانش، کارگزاران، انهو قال لهم، اون مأمور یوسف به این گروه گفت، اونا گفتن مازا تفقدون، قالو نفقدو چی؟ سواء الملک، ما ظرف ملک رو گم کردیم. ولم یقل سرقتم سواء الملک، اگر گفته بود سرقتم سواء الملک میشد دروغ، نمیشد توریه دیگه، توری هم توجیه نداشت. ولی یه جا گفت که نفقد و سواء الملک، حال ممکنه بگید گمم نکرده بودن، ولی خب چون نمیدونستم مثلا تو کدوم از یک از این ظرفا هست، تو کدوم از این لای کدومی از این ظرف گندم هست، نفقدو میتونه صادق باشه. ما ظرف ملک رو گم کردیم، الان نمیدونیم کجاست، اما از اون منم گفتن سرق و یوسف. خب ببینید اونا یه چیز برداشت کردن اما گوینده یه چیز دیگه ای. و بالاخره فسئل عن قول ابراهیم فنظر نزدتن فی النجوم فقال انی سقیم، یه نگاه به ستاره کرد گفت من مریضم. حالا بعضی مثلا اینجا گفتن بله نه واقعا مریض بوده. اگر بخوایم فارغ از روایت بگیم، بگیم نه حتی گفتن این که نگاه به ستاره کرد میخواست ببینه که اون تبی که معمولا جناب ابراهیم میگرفت الان وقتش هست یا نه. از طریق نگاه به ستاره فهمید که الان زمانیست که بناس مثلا تب کنه. حالا این اگر باشه خب دیگه سوبسیدم نمیخواد بریم نظرن نظرن فقال اینی سقیم. اما امام گفتن نه ما کان ابراهیم سقیمن یعنی مریضا، اما در اینا دروغم نگفت، انما انا سقیمن فی دینه ای مرتادن، گفت من مریضم سقیمم در دینم. لغت سقیم در دین رو معنا میکنه، مرتاد رو یعنی کسی که دنبال یه چیزیه، مایل به یه چیزیه. من مریضم، من دنبال دینم هستم، دارم رو دینم کار میکنم، مایل به دینم هستم. خب اونا یه چیز برداشت کردن، اینا یه چیز. خب دوستان حالا بذارید اگه نکاتی هم دارید انشاءالله ببینیم تو نقد و تحقیق میرسیم یا نه. بخوام از شما سوال کنم، ببینید ما در مسئله حرمت و عدم حرمت، خب هم دلیل قائلان به حرمت رو گفتیم هم عدم حرمت. این آقایون عدم حرمتی ها که بیشتر حرف مال اینا بود، دیدید که اول دلیل حرمت رو زدند که بگیم آقا توریه عین دروغه، اینو زدن دانه فرق میکنه. نهایتش اینه که ما نمیدونیم از کجا شما آقای داماد، آقای دیگران، از کجا شما منات گیری میکنی. این اول اینو زدن، در واقع روی این وایستادن و شروع کردن استدلال کردن. استدلالشون هم یکی همون بحث اجماع بود که دیروز اشاره کردیم، کرده گفتیم این اجماع واقعا نیست، حرف سستیه، اصلا روش حساب نکنید. این روایات دیگه، یه روایت عبدالله ابن بکیره، یکی روایت سوید ابن حنظله است، یکم روایت احتجاجه. حالا مثلا یک کس دیگه آقا چون روایات متعدده دیگه سندم نمیخواد، تازه روایت اول که سندش هم خوب بود، اون آقا گفت بود صحیحه، ما گفتیم نه بگید موثقه. بله بعضی ها که میگن ما نمیدونیم جناب ابن ادریس کتاب عبدالله ابن بکر رو از کجا آورده، شاید کتابی که پیش او بوده او فکر کرده کتاب عبدالله ابن بکره ولی واقعا کتاب او نبوده. خب اونا که اشکال میکنن میگن روایت اولم ضعیفه. حالا یا باید بگیم این ستا تجاور میکنن، تعاضد میکنن، همدیگر رو کمک میکنن، روی هم رفته، ارزش یک روایت رو چی؟ داره؟ یا کسی قبول نکنه دیگه. دوستان برای جواز و حرمت بیشتر از این دلیل نداریم. بله اون دیگه میشه اصل عملی. بله اگر کسی از نظر اصل لفظی به هیچ جا نرسید، چرا اصل در افعال جوازه، ما اونو نیاوردیم بخاطر اینکه یه چیز روشنیه، یعنی حالا تذکر شما هم که مناسب بود و خوب بود، ولی شکی نیست که اصل در افعال و اعمال چیز هست. بله یه چیزی ببینید، من تو حرمتم اینم اضافه کنم، بعدا انشاءالله فردای درسی برسیم. چی میخواستیم بگیم؟ بله برای حرمت روی اینم فکر کنید، آیا میتونیم بگیم که در توری اقراب جل که هست، اینه که نمیشه انکار کرد، میشه انکار کرد، طرف مقابل اقراب جهل میشه، اقراب جهلم ظلمه، ظلمم حرامه، پس توریه حرامه. اگر دوستان این حرف رو بزنیم دیگه اون نمیخوام مقایسش کنیم با کذب، که بعد شیخ انصاری اینا به ما بگن ما مناطات احکام رو نمیفهمیم، اصلا ما کار نداریم چرا کذب و حرامه. خوبه؟ فرض کنید اصلا نمیدونیم چرا کذب و حرامه، میگیم توری اقراب جل هست یا نه؟
بله.
اقراب جل ظلم به مخاطب هست یا نه؟ اگر گفتیم ظلم، ظلمم حرامه دیگه. اینم دوستان تو بعضی از کلمات شاید بشه پیدا بکنی، نمیدونم تو مطالعاتم من جایی دیدم یا گوشه ذهن خودم بوده، فکر کنم تو کلمات اصفهانی، محقق اصفهانی در حاشیه بر مکاسب چنین چیزی، ولی خودش نخواست قبول کنه ها، توجه میکنید، ولی همچه حرفی زده شده یا ممکنه کسی بزنه. خوبی تو باشه اون دلیل حرمت قدری قوی میشه انشاءالله. چهارشنبه چون ما نقد و تحقیق دوستان میخوایم نتیجه بگیریم، نگیم بین و تعطیل براش، نه از دستمون میره این بحثی که الان بله شما در عمر من یک ریال هیچ شاگردی از دست من نگرفتید.